من تو ذهنم بعد ترجمه کردم. دوباره گفتم ازش پرسیدم بابا شما که میگید بابا هر تختی روزی حدود 2000 یورو درآمد داره برای بیمارستان شما، شما الان 3 سال اضافه نکردید؟ گفت ها، در عوض 10% بودجه تحقیقاتی بیمارستان ما زیاد کردیم و این به همه دلیل است که اولوز گفت ما الان تو اوج رکود اقتصاد اروپا در آلمان رشد 3.6% داشتیم. این تفکر خوبه، ما تا این تفکر خیلی فاصله داریم. نگه تفکر مهم، عمل مهم. نگه شما اگه تفکر درست باشه نهایتا به عمل درست میرسی، ولی اگه عمل درست باشه تفکرت با اون مقایرت داشته باشه و درست نری، هیچگاه به لخه انجاد منحرف میشیم.
آقای دکتر وطن‌پور موافقیم با صحبت های دکتر ایزدی؟
100%.
این مسئله که از مراکز تحقیقاتی ما حمایت مالی نمیشه رو قبول داریم؟
100%. ببینید واقعش اینه که همونجوری که به خوبی اشاره کردن، اصلا ما رفتارامون با رفتارهای علمی و تجربه شده بین المللی تطبیق نداره. ببین همه جای دنیا وقتی که محدودیت بودجه پیدا میکنن، آنچه که دارن میرزن تو پژوهش، برای اینکه پژوهش رو هزینه نمیدونن، پژوهش رو سرمایه گذاری میدونن. ما برعکسیم، تا مشکل بودجه پیدا میکنیم اساسا فکر میکنیم پژوهش یه چیز لاجریه، نبودم نبود. به همین خاطره که
از اول اینجایی که میزنیم پژوهشه،
از اول اینجایی که میزنیم پژوهشه. به هر حال همینجوری که فرمودن، مراکز تحقیقاتی نیاز به توجه بیشتر دارن، نیاز بودجه. 1-3% قانون گفته که بایستی در تمام نهادها در اختیار، در واقع از نظر قانون اسناد بالادستی هیچ مشکل وجود نداره،
همش اجرا میشه
وقتی که به صحنه اجرا میاد. چرا اینجوره؟ برای اینکه مدیر ما باور نداره. ما تا مدتی که مدیرانمون باور نکنن موضوع فناوری رو، ما چالش داریم. تا مدتی که در کشور ما واردات رو ما ارجح بدانیم به تولید داخل، هیچ وقت فناوری با سرعت تا همین جاش معجزه است. یعنی با این دست و پاگیری، با این مشکلات تا همین جا که اومدیم واقعا فوق‌العاده بوده. ترس از مصرف محصولات داخلی، ما اصلا یه خودترسی داریم از مصرف محصولات داخلی. به محض اینکه آرم خارجی رو میبینیم یک اعتماد، یعنی خیالمون راحته که هیچ مشکلی، در حالی که شما در زمینه دارو بریم ببینیم که تو خود آمریکا چقدر اینا ریکال داشتن، چقدر دارو رو اینا تاییدیه FDA شد صادر کردن، اینا اومدن تو بازار مصرف شدن. چون از نظر ما اینه که اگر یه داروی تاییدیه FDA دارد دیگه هیچ مشکلی نداره، در حالی که همینا رفت تو بازار و همینا مشکل ایجاد کرد. لذا ما نگرش مدیرانمون باید تغییر بکنه، بحث وارد کننده ها رو ما باید کنترل بکنیم. ما امروز در عرصه فناوری مواجه میشیم با یک چالش وارد کنندگان. به هر حال اینها سرمایه خوبی رو دارن، اینها مارجینای سود بالایی رو دارن، اینها الان ما تو همه مشکلات ارزی کشور کالای کامل رو که میخوان وارد بکنن عرض 4200 بهش میدیم، در حالی که ما در حوزه فناوری برای تولید یک محصول نیاز به قطعات داریم، با اون قطعات عرض نیما میدیم. لذا من فکر میکنم که در بسیاری از آیین‌نامه ها، در بسیاری از قوانینمون ما باید نشست های مرتب دوره‌ای بذاریم متناسب با رشدی که در فیلد توسط نخبگان ما اتفاق میفته، قوانینمون رو به نفع اینها تسهیل بکنیم، آسان بکنیم، نگرش مدیرانمون رو تغییر بدیم تا بتوانیم انشالله.
شاید این نگرش باید به سطح حالا جامعه هم تسری پیدا بکنه، یعنی شاید خیلی، حالا فرمایش شما کاملا درسته، در سطح مدیریتی ما مثلا میبینیم که یه پزشک هم شاید مثلا برای تجویز دارو اونقدی که دست و دلش میلرزه برای تجهیز داروی داخلی، در مورد اون نمونه خارجی چنین چیزی نیست و با اطمینان خاطر بیشتری اون رو تجهیز میکنه، که به هر حال این اطمینان خاطر و قاعدتا بر اساس کیفیت بالای محصول یواش یواش و به تدریج قاعدتا باید به وجود بیاد. و اینجوری که خب به هر حال اساتید فن هم میفرمایند، کیفیت محصولات داخلی ما در حوزه پزشکی و سلامت عرض میکنم حرفای بسیار بسیار زیادی برای گفتن داره و اونقدر تفاوت معنیداری با نمونه های خارجی وجود نداره. یه مقدار حالا چون وارد بحث دارویی هم شدیم، راجب داروهای بایوتیک هم آقای دکتر وطنپور صحبت میفرمایید.
خب میدونید که تولید داروی بایوتیک در واقع نیاز به یه دانش فوق‌العاده بالایی میخواد.
بله.
در کنار تکنولوژی و امکانات و تحصیلات، تو خوشبختانه در طول 10-15 سال گذشته با حمایت‌هایی که انجام گرفته و با توسعه دانش تولید این موضوع در سطح دانشگاه‌ها، امروز ما فناوران خیلی خیلی خوبی رو داریم که موفق شدن به تولید محصولات بایوتک در حوزه‌های مختلف از جمله دارو. حدود 22 قلم داروی بایوتک رو داریم که تولید می‌کنیم. بالغ بر 790 میلیون دلار در سال اینا صرفه‌جویی ارزی داره. من با خودم فکر میکردم که اگه این 23 تا نبود اصلا شاید ما امروز برای واردات این در واقع مشکلات ارزی میداشتیم که بتونیم تامین بکنیم. ما در این حوزه انقدر پیشرفت کردیم که صادر کننده در واقع دانش تولید محصولات بایوتک هستیم. الان ما به ترکیه، به روسیه در واقع شرکت هایی رو داریم که در واقع تولید این محصولات رو دانششو منتقل کردن. داروهای بایوتکمون در چند کشور آفریقایی، آسیایی و اروپایی اینا ثبت شدن و اگر با همین شیب و شتاب انشالله حرکت بکنیم، میتوانیم در تولید محصولات بایوتک قطعا در حوزه های مختلف هم شاهد اتفاقات خیلی خوبی باشیم.
یکی دیگه از مواردی که شاید راجبش صحبت زیاد هست امروز علی خصوص در اکثر جوامع و حتی جوامع مدرن و توسعه یافته، مسئله هوش مصنوعی هست. اگر موافقید یه مقدار وارد این فیلد و این زمینه هم بشیم و ببینیم که اولا کجای راه ایستادیم و جایگاهمون چطور هست و از اون طرف دیگه یه مقدار تحلیل بکنیم که حالا چقدر میتونه مؤثر باشه استفاده از هوش مصنوعی.
خب ببینید، با توسعه فناوری و تکنولوژی در دنیا طبیعتاً مطالبه گری جامعه هم افزایش پیدا کرده. امروز مردم از ما کیفیت میخوان،
بله،
سرعت عمل میخوان، قیمت پایین میخوان و طبیعتاً محصول با کیفیت میخوان. ما برای اینکه بتونیم به این دسترسی پیدا بکنیم امروز نیاز به تکنولوژی های بالا داریم. برای اینکه بتوانیم بسیاری از داده های پزشکی رو آنالیز بکنیم و در واقع بتونیم یه نتیجه مطلوب بگیریم، دیگه نمیتوانیم اکتفا بکنیم به انسان و به یه متخصص، یا در واقع اکتفا بکنیم به یک مطالعه ساده. امروز یه چیزی به نام بیگ دیتا ها مطرح شده. ما امروز برای در واقع آنالیز یک تصویر رادیولوژی یا یک آزمایش نیاز داریم به تعداد زیادی از تجارب گذشته که اینا همه در یک جا جمع میشه به نام بیگ دیتا ها که میتواند خوراک علمی بسیار زیادی رو ایجاد بکنه. خب این بیگ دیتا ها کجا باید آنالیز بشه؟ کی میتونه اصلا این بیگ دیتا ها رو بخونه، ببینه، آنالیز بکنه؟ به همین خاطر پای هوش مصنوعی تو این حوزه باز شده. تعداد زیادی از شرکت‌های سلامت دیجیتال در کشور تشکیل شده. نزدیک 180 تا از اینها رو ما شناسایی کردیم. اتفاقا دیروز در دانشگاه علوم پزشکی ایران به عنوان در واقع بر مبنای آمایش فناوری که ما در کشور داریم در سطح دانشگاه‌های علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران در واقع بحث فناوری اطلاعات سلامت رو به عهده گرفته. دیروز هم یک در واقع برنامه خیلی مفصلی رو داشتن با شرکت‌هایی که در حوزه سلامت دیجیتال کار می‌کنن. خب تعدادی از اینا در حوزه خدماتن. بسیاری از بیمارستان‌ها دیگه میتونن پذیرش های خودشون رو به صورت آنلاین انجام بدن. بسیاری از اطلاعات پزشکی میتونه از طریق این شرکت ها منتقل بشه. این شرکت ها در واقع مراجعه رو خیلی کم کردن، خیلی از بیماران دیگه لزومی نداره مراجعه به مستقیم داشته باشن. به هر حال در حوزه خدمات فوق‌العاده در واقع رضایتمندی ایجاد کردن. ما تعدادی از اینها رو هم الان تشویق کردیم که برن تو حوزه درمان و تشخیص. ما الان شرکت هایی رو داریم که در واقع در حوزه آنالیز زخم پای دیابتی که فوق‌العاده است. این نخبه ما الان این شرکت رو در واقع قرارداد بسته با بیمارستان سنگاپور، در واقع اونجا داره سرویس میده، در حالی که ما هنوز اینجا نتونستیم استقبال خیلی خوبی داشته باشیم. یا در حوزه تشخیص بیماری MS، خب بالاخره پیشرفت پلاک ها و تعداد اینها میتونه هم در تشخیص بیماری و بعدن هم در اثر بخشی داروها خیلی مؤثر باشه.
آقای دکتر، این مسئله که اشاره کردید که جالبه که توی بیمارستان تو سنگاپور داره این خدمت رو یکی از نخبگان ما ارائه میده، این ارتباطات بین المللی چقدر وجود داره؟ چقدر این زمینه برای نخبگان ما، برای شرکت های دانش بویان در حال غالب جشنواره های مختلف یا نشست های مختلفی که میتونن داشته باشن از سمت وزارت بهداشت برگزار میشه، حمایت میشه و انجام میشه؟ چقدر در واقع کمیته روابط بین الملل فعال هست در این زمینه؟
ما شروع کردیم، شاید برنامه دیروز ما به نام THL که در دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد یک پیش در واقع جلسه بود برای یه نشست مشترک بین در واقع استارتاپ های سلامت دیجیتال ترکیه و ایران که در هفته اول شهریور ماه در استانبول برگزار خواهد شد. لذا ما در جهت بین‌المللی شدن و تبادلات علمی بین محققان به خصوص ایرانی خارج از کشور در رابطه با نخبگان داخلی هم تحصیلات و امکانات داریم. ما اولین نمایشگاه در واقع فناوری های سلامت رو تو بغداد هلس خواهیم داشت که اونم باز در اول هفته اول شهریور ما تو بغداد برگزار میشه. ما داریم سعی میکنیم که فناوری های خودمون رو در سطح بین المللی مطرح بکنیم و طبیعتا با برگزاری ایده بازارهای مشترک بتوانیم از دانش دو طرف در واقع تو این زمینه استفاده بکنیم.
خیلی متشکرم.
اجازه دارم
خواهش بودم آقای
فریزه. یکون همینطور ما دو سال مشکلی. یکون یک خلاق، یک فردی که تو فناوری صاحب ذوق هست، گاهی با دیدن یه چیز اون ذوق شعله ور میشه اینطور یه کار خلاقانه ایجاد بکنه. گاهی اوقات اصلا ما یه تکنولوژی نداریم، باید ببینیم تا میشه این درست کرد. شما الان نگاه کن، ما نمایشگاه های متعدد در دنیا داریم، حالا از عرب هلس بگیر، از مدیکا بگیر که تو آلمان هستش، آقای دکتر کاملا الان من محقق اگه خواستم برم مثلا مدیکا سر، مثلا من یه چند بار رفتم، شما فقط دو تا سالونش رو باید از صبح که میری به چرخی تا شب تا تموم بشه، یعنی خودی 8 ساعت بهت فقط راه بری تا بتونی چیزای جدید در دنیا ایده ها جد. من هر وقت این چند بار رفتم، خب من تمام این پاهام دوچار کنتک درماتایتیز شده، یعنی فقط شبش اومدم فقط و فقط پوماد مالیدم که بتونم فرداش بتونم راه برم. خب الانه از خود استاد سوال استاد تمام، الان اگه من محقق خواستم برم تو مدیکا چند خرجم میشه؟ برم و بیام کمتر از 35 تومن خرجم میشه؟
نه
35 تومن. تازه هم یه چیز هتل در پیتی ها پول هوا. خب این اصلا خب از همه چیز من میزنه، من باید خلاقیت بودم. من یه چیز جالبم، من یه چیز دانش بنیان دارم که هم به تایید وزارت بهداشت هم ریاست جمهوری و الان اومده تو بازار. خب
نه
آقای دکتر میدونن یه سری واقعا وزارت بهداشت چی کارا، خصوصا دکتر خیلی من واقعا جا داره از دکتر وطن پور واقعا تشکر کنم. این جدا دارم میگم، یعنی پاکوز پاکزیه وایسه و هر جا تو حمایت کرد، یعنی هر جا نشد شخصشون نتونسته، نه که نخواسته، این خیلی فرقه. ما قوانینم داریم، خب به قول آیدتو تو مجلس هم تصریح کرد که اگه شما فرض این خودکار تصریح شد به عنوان دانشمنده، میتونی چند تا نمونه شو بیاری تو کشور بسازی. این وصله ما که الان به بازار تولید و الان هم کارش انجام میشه، بنده چند تا نمونه اومدیم تصریح کردیم، کارش کردیم، یه نمونه اولی تحقیقاتش درست کردیم، اون نمونه هایتی که میخواستیم تو دنیا باشه رو پیدا نکردیم. ما رفتیم این برای خود توی که دمایشگاه عرب هرس گذاشتند و خود چند سال شدیم. من رفتم چکار کردم؟ پیدا کردیم یکیشو، گفتم به من بده اینو ببرم. گفت نه ما واسه تو میفرستیم. گفتم خب ما ایرانی هستیم. گفت نه ما همینجا میفرستیم. ما یکی پیدا کردیم، یه ایرانی که تو دبی بود، گفت آقا این وصله ما رو میفرستن اینجا، این پولم ما بهشون پرداخت کرد، اینو واسه ما بیار ایران. گفت خب وقت ایخت گون گفتم نه نامش از فلان بهمان بزن، تمام صدا واسه آماده کردیم بهش دادیم و خودمم رفتم تو فرودگاه امام خمینی که بیارم. آقا نشون به اون نشون، من انقدر رفتم توی گمرک و برگشتم که من قید اون وسیله مو زدم، نامه از دانشگاه داشتم، مصوب چیز تاییدیه بذار بیاد که آقا این دانش بنیانه است، این فلانه، این بهمانه، حتی نمونه سنتی منم مفهوم میشه که آقا این نصر این وسیله مو. من قید زدم نمیدونم کجا گمرک است، از بس که رفتم و اومدم دیونه شدم. ده من هر وقت 50 کیلومتر تا فرودگاه امام بیام، هر دیگه ای باشه نه نمیشه قید چیزه در نه ساختیم. آه چطور که ساختیم؟ در به یکی از همین قاچاقچی ها بوده آقا از راه اصولی تی کشور نمیشه بیاری این دوریان اضافه ده به سون که یکی از همین قاچاقچی ها پول من خورد در به یکی دیگه، یعنی 2000 دلار اون روز من دادم خورد رفت حضرت ازش میگه در به یکی آقا این نمونه واسه ما بیار قشن تا بهش گفتم هفته بعد شما گوشت روز میزی من این من وقتی میگم این مصیبت ها وجود داری نسان الان خب الان هم عرب هست الان میخوام برم درستم تو بغداد آی دکتر من میخوام برم بغداد با ماشین که میتونم برم میتونم برم باید با ماشین باید اصلا وقت برسم باید جسد هم میرسه دونجو دو میخوام با ماشین برگرد جسد هم برمیگردید اینجا بیدید اصلا ازدواز خستگی دارم میگم بله. من مجبورم وسایلم با هواپیما ببرم آیده بلیط هواپیما چقدر میشه تو بخوای ببری بیای
به هر حال درسته
فرمایش شما حضیمه که هست باشه. بله. این حمایت ها باید باشه.
خیلی متشکرم از آقای دکتر وطنپور مدیر کل دفتر توسعه فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و همینطور آقای دکتر ایزدی رئیس مرکز تحقیقات اوزونتراپی دانشگاه بقیت الله که در برنامه امروز گفتگوی علمی با ما همراه بودن از شبکه رادیویی گفتگو و متشکریم از همه شما شنوندگان محترمی که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. سلامتی و تندرستی رو براتون آرزومندم. تا یک برنامه دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا حافظ.
به نام نامی نامان، به نام خالق همیشه مهربان و سلام و درودی بی پایان به شما هموطنان عزیز جان، شما خوبان و گرامیان و شما مهربانانی که در پهندشت گستردهی همچون ایران آباد و سرفراز و سربلند هستید و نفس میکشید و روزگار میگذرونید. خب امیدوارم روز و روزگارتون خوش و ایام به کامتون باشه. باز هم فرصتی فراهم و مهیا شده که در کوچه باغ زندگی باشیم در خدمت شما خوبان شرمنده و قدم بزنیم و لحظه های شاد و بانشاتی رو برای شما فراهم بکنیم. اجازه بدین در همین ابتدای کار و بعد به امر آغاز هفته دولت رو گرامی بداریم و یاد و نام و خاطره شهیدان با هنر و رجایی رو گرامی بداریم و سلام و درود بفرستیم به همه شهدای گرانقدر ایران عزیز و اسلامی و برای دولت مردان کشورمون آرزوی توفیق و سعادت و سربلندی بکنیم. به یاری خداوند منان و مهربان و با همراهی صمیمانه تک تک شما بزرگواران، بخش شبانگاهی برنامه رادیو گفتگو از همین یکی دو دقیقه قبل شروع شده و تا ساعت 6 بامداد فردا هم ادامه داره. از شما بزرگواران میخوایم که زمان بندی لازم رو داشته باشید، با ما همراه و همسفر باشید و برنامه های خودتون رو از این شبکه رادیویی دنبال بفرمایید. اجازه بدین در همین بد و امر و شروع برنامه ها از شما بزرگواران بخواییم که اگر نقطه نظر، انتقاد و یا پیشنهادی راجع به برنامه مختلف این شبکه رادیویی دارید با ما در میون بگذارید، اونم از طریق سامانه 162. این رو بدونید در هر کجای این کشور پهناور که باشید شما میتونید درباره برنامه رادیو گفتگو با این سامانه، یعنی 162، ارتباط برقرار بکنید. همکاران خوب ما در این واحد صدای شما رو میشنوند و ضبط میکنن و به اطلاع دوستان برنامه ساز ما میرسونن و اونها هم به طور قطع و یقین در ساخت برنامه مورد نظر از انتقادها و پیشنهادهای ارزنده و سازنده شما استفاده لازم رو در امر برنامه سازی خواهند کرد. خوشحال میشیم که با ما در ارتباط باشید و با این سامانه ارتباط برقرار کنید. اما دوستان عزیز، شب بخیر میگم به یکایک که شما بزرگواران و همینطور شما مهربانانی که از این لحظه به جمع ما پیوستید و آرزوی بهترین ها رو دارم برای یکایک که شما خوبان. اجازه بدین گذر تازهی به دنیای ادبیات داشته باشیم و همراه بشیم با اولین برنامه از پارسی تا فارسی.
چه شود به چهره زرد من، نظری ز برای خدا کنی، که اگر کنی همه درد من به یکی نظار دوا کنی. تو شهی و کشور جان تو را، تو مهی و جان جهان تو را، ز ره کرم چه زیان تو را که نظر به حال گدا کنی. ز تو گر تفقد و گر ستم، بود آن عنایت و این کرم، همه از تو خوش بود ای صنم، چه جفا کنی چه وفا کنی. همه جا کشی می لاله گون، ز عیاق مدعیان دون، شکنی پیاله ما که خون به دل شکسته ما کنی. تو کمان کشیده و در کمین، که زنی به تیرم و من غمین، همه ی غمم بود از همین، که خدا نکرده خطا کنی. تو که هاتف از برش این زمان، روی از ملامت بیکران، قدمی نرفته ز کوی وی، نظر از چه سوی قفا کنی. به نام آفریدگار زیبایی ها، درود به شما هموطنان خوب، فرهنگی، فرهیخته، در هر جای سرزمین پاکمون ایران که هستید، امیدوارم که تندرست باشید و شادکام. بسیار خرسندم که بار دیگر با برنامه از پارسی تا فارسی از شبکه رادیویی گفتگو خدمتون رسیدم، با موضوع علم اصطلاح شناسی در جهان و ایران، که هفته گذشته این موضوع را آغاز کردیم و بسیار هم هفته خوبی بود. جلسه گذشته که خیلی از اصطلاحات این علم و خیلی از ظرافت های این بحث آشکار شد. امشب باز هم خدمت رسیدیم که همین موضوع رو ادامه بدیم. اما اگر میخواید به بحث ما وارد بشید یا عکس العمل نشون بدید به گفته هایی که اینجا اتفاق میفته، میتونید با پیام کوتاه از طریق سامانه 301035 با ما ارتباط داشته باشید، یا به شکل تلفنی از شمارهایی که خدمتون اعلام میکنم استفاده کنید. 27-86-10-35 و 22-65-22-85 منتظر هستیم. اگر عکس العمل نشون بدید که ما رو راهنمایی میکنید، شاید اصلا پرسشی داشته باشید که کارشناسان مهمان برنامه بتونن پرسش شما رو پاسخ بدن. تهیه کننده محترم برنامه دوست خلاقم بهزاد محمودزاده است، هماهنگ غزاله امیری و صدا بردار توانای برنامه مهدی مرادی. بندم که رشید کاکاوند هستم، نماینده جمعی که خدمتون عرض کردم، افتخار میکنم که با شما هم سخنم. کارشناسان بسیار عزیزی هم در این برنامه هستن که از بدیری موسیقی با کلام طبق عادت همیشگی برنامه بشنویم. برگشتیم منظم دین که مهمانان عزیز رو معرفی خواهم کرد، بلافاصله گفتگو رو هم آغاز خواهیم کرد.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه خوش چینم، شادم از پیشه خوش